بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز، به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز، به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دریغ قافله عمر کان چنان رفتند، که گردشان به هوای دیار ما نرسد. هزار نقش براید ز کلک سن و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. دلا ز طعن حسودان مرنج و ایمن باش، که بد به خاطر امیدوار ما نرسد. چنان بزی که اگر خاک ره شوی، کس را غبار خاطری از رهگذار ما نرسد. بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشاه کار ما نرسد. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت. خدا آرزو میکنم در هر کجا که هستی باغ ایمانتون آباد باشه، زندگیتون پر نشاط باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلامت باشید. حالتون خوبه ان شاء الله؟ هم خدا رو شکر می‌کنم. ان شاء الله حال شما هم خوب باشه و ان شاء الله این لحظاتی که در کنار هم هستیم لحظات مفیدی باشه. یک سلام ویژه مخصوص هم عرض می‌کنیم به همه هموطنان خوب خارج از کشور که از طریق شبکه جهانی جام جم دارن برنامه ما رو تماشا می‌کنن و دوستان خوبی که تکرار این برنامه رو می‌بینن. خب آقای رنجبر، شرح این غزل حافظ رو خواهیم داشت و ان شاء الله ابیاتون رو به اتفاق مرور می‌کنیم. خدمت شما هستیم. بفرمایید.
این باران که میباره همه جا میباره، منتها یک قسمت هایی از زمین که یک ارتفاعی دارن، مرتفعند، کوهای بلند، بلندای قله ها، همین باران دیگه در اونجا تبدیل به برف میشه. خب برف نسبت به باران خیلی قیمتی تره، خیلی ارزشمند تره. الطاف الهی بارانوار بر همه میباره، ولی کسانی که یک رفعتی دارن، یک عظمتی دارن، یک بلندا و شکوهی دارن، اینها برخوردارترند، متنعمترند. اون چه باعث رفعت آدمی میشه، باعث عظمت و شکوه آدمی میشه، در نگاه قرآن کریم اخلاق هست که انسان رو رفعت میبخشه و برجستگی میبخشه. رضا خداوند وقتی که میخواد از پیامبر یاد کنه و برجستگی اون رو به نمایش و تماشا بگذاره، دست روی همین نکته میگذاره: اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. یعنی دست روی اخلاق میگذاره. گفت که من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به جز خلق نکو. هیچ چیزی به اندازه اخلاق در عالم ارزش نداره. لذا در قرآن صفت عظیم رو همون طوری که به عرش خدا میده به اخلاق هم میده. این یعنی اخلاق هم وزن عرش خداست.
اینقدر
عظمت داره. عرض کردم وقتی میخواد عظمت پیامبر رو نشون بده دست روی همین نکته میگذاره، روی اخلاق زیبای او میگذاره و روی اخلاقیات او. مثلا یک جایی میگه میدونی چرا تو اینقدر هوا خواه داری؟ میدونی چرا اینقدر هوا دار داری؟ چرا مردم دور شمع وجود تو حلقه میزنن؟ لنت لهم. خاطر اون اخلاق نرم و نرم خویانه ای هست که دار. تو انسان نرمی هستی، سمخت و خشک و خشن نیست. یکی از همسران پیامبرم روی همین نکته اشاره داره، میگه کان علین الناس. پیامبر نرم خوترین آدم ها بود و انسان وقتی نرم خوش شد دیگران با او همراهی میکنن، پا به پای او میره. من گاهی مثال میزنم به این کمربند اتومبیل، میگم اگر این کمربند رو شما نرم نرمک بکشی
میاد
تا آخر باد میاد و حفظ میکن، اما اگر چکشی برخورد کردی همونجا خفل میکن، همونجا میست، یک سانتیمتر جلو نمیاد، عقب میره ولی جلو نمیاد و بعدم حفظت نخواهد کرد. انسانم وقتی که نرم خوش شد دیگران با او همپا میشن، همراه میشن و حفظش میکنن، هوادارش میشن. امیر المومنین تعبیر داره که من لان اودو کتفت اخسانو. فهما شما نگاه بکنید به این درخت ها، اون درختانی که چوب های نرم و لطیفی دارن شاخه ها و برگ های بسیاری دارن. واقعا همینطوره. شما به درخت آبشار نگاه بکنید چقدر شاخه داره، چقدر برگ داره. وقتی هم نگاه میکنیم این خیلی لطیفه، توجه میکنه
خیلی زمخت
نیست. زمخت نیست. میگه نگاه بکنید درختان نرم شاخ و برگ زیادی دارن. تو هم اگر انسان نرم خویی بشی هواداران و هواخواهان فراوانی پیدا میکنی، به راحتی میتونی دلها رو سید خودت کنی، اسیر خودت بکنی. این رو حتی جانوران هم میفهمن. خیلی عجیبه، شما توی صحرا توی بیابان که میری یه چاله هایی هست که اطرافش یه خاکریزه هایی مثل شکر جمع شده.
بله.
جالبه شما بدونید این خاکریزه ها که خیلی هم نرمه دامه، دام مورچه خاره. ته اون چاله، ته اون افره یه مورچه خاری نشسته. مورچه بیچاره از همه جا بیخبر میاد، میده عجب چای نرم و گرمی. واردش که میشه دیگه بکس باد میکنه، هرچی دست و پا میزنه نه جلو میره نه عقب میره. چون دست و پا میزنه یه ریزه هایی از اون خاکریزه میریزه تو چاله. همی که تو چاله ریخت اون مورچه خار متوجه میشه که سیدش به دام افتاده، سریع میاد و اون رو سید میکنه. یعنی جانورم میدونه که اگر بخواد سیدی داشته باشه بدون نرمی و نرمش امکان نداره،
اتفاق
نمیفته. انسان ها هم میتونن اگر بخوان سیدی داشته باشن و دلها را اسیر خودشون بکنن، راهش همین نرمی و نرم خویی که از ویژگی های زیبای پیامبر. یا یکی از ویژگی های زیبای پیامبر طبابت بود. پیامبر طبابت میکرد، آشپزی نمیکرد. این فرق است بین آشپزی و طبابت. آشپز و طبیب. آشپز به میل شما رفتار میکنه، میگه قربان چی میل دارم، حالا شما چربی خون داری؟ میگه من کله پاچه میخوام، یا کله پاچه چربی میذاره برابر شما. یک ساعت دو ساعت هم شما سرگیجه میگیری و بیمارستان و بستری. وقتی هم آشپز میگن آخه این چی بود تو جلو این گذاشتی؟
خودش خواهد.
آشپز میگه چی میل داری؟ ولی طبیب اصلا کار میل شما نداره. میگه چی باید میل کنی چی نباید میل کنی. شما خدا اسم خودش رو طبیب گذاشته دیگه، یکی از نامهای خدا طبیب. لذا قرآن پر از امر و نهیه، یه جا میگه کلو، یه جا میگه لا تاکلو، اینو بخورید اونو نخورید، قول اینو بگید لا تقول اونو نگو، همش امر و نهیه. چرا؟ چون طبیبه. اصلا کاری به میل و تمایلات شما نداره. پیامبرم طبیب بود، دبارون به طبه طبیب بود، لذا همش امر و نهی داره. اصلا کار به میل و تمایل شما نداره. نظر سنجی نمیکنه که حال نظر شما چیه، ابدا اون نیاز سنجی میکنه.
یعنی یک مصلحت بزرگتری رو در واقع میبینه.
اصلا حوزه معارف حوزه نیاز سنجیه، نه نظر سنجی. من دارم این چند روز به شما یک نظر سنجی هم از مخاطبینتون داشتید در باره موضوعاتی که در سمت خدا مطرح میشه. این یعنی کسانی که اینجا میشینن آشپز، چون آشپز ها نظر سنجی میکن. مثلا یه آشپز میگه آقا ما یه هفته برای شما غذا درست کردیم، شما بگو ببینم از میون غذاهایی که ما درست کردیم کدامش باب میلتون بود کدامش نبود. ولی هیچگاه یک طبیب نظر سنجی نمیکنه. یه پزشک نمیگه شما آنفولانزا داشتیم منم نسخه دادم و شما خوب شدی، حالا نظرت چیه؟ خوب شد که خوب شدی.
یعنی برای این طبیب البته باید مثلا بیماریمونو که مطرح بکنیم که مشکلی داریم که بتونه طبابت بکنه.
اون میبینه، اون قیافه شما رو ببینه، اون رنگ رخساره خبر میده از سر ضمیر. یه طبیب ممکنه ناشی باشه، اون به شما طبیب نمیگه. ولی یه طبیب حاضر اصلا شما قیافت رو ببینه میفهمه شما مشکلت چیه و اون تو جامعه است، بین مردمه. توجه میکنید؟ طبیب تشخیص میده. لذا حافظ میگفت تشخیص کرده ایم، مداوا مقرر است، ما تشخیص دادیم و مداوای ما هم روشنه، درمان ما هم روشنه. اساسا ببینید در نظرسنجی ها یادمون باشه، نظرسنجی آینه امیال آدم هاست، یعنی تمایلات آدم ها رو منعکس میکنه نه نیازهاشون. لذا شما الان بین سمت خدا و فوتبال بیا نظرسنجی کن، به نظر شما کدوم رای میاد؟ که ما این ساعت فوتبال بخش کنیم یا سمت خدا؟ 100% نظر میو فوتباله. لذا شما میدید وقتی که فوتبال زنده هست سمت خدا میره کنار. فوتبال چیه؟ بسکتبال هم باشه میره کنار. چرا؟ چون نظر سنجی شده. نظر مردم اینه که آقا ما فوتبال رو بیشتر دوست داریم، فوتبال رو برمان
باشه. نظر همه نیست؟
بله، نظر همه رو اکثریت و قاطبه هست. یعنی تابع نظر سنجی عمل میکنه. خب حالا ببینم سمت خدا مهمتر یا فوتبال مهمتر؟ اولویت مال کدومه؟ مال فوتباله. نیاز سنجی بکنه. ولی در نظر سنجی اون رأی میاره. الان شما نظر سنجی کن، از مردم بخواه ما تو این سمت خدا بیام در تو مشکلات مردم صحبت بکنیم، مسئله اجاره خونه، مسئله وام، مسئله قرض، یا بیام بحث امامت رو مطرح بکنم. شما شک نکن اکثریت میگن آقا ما مشکلات مردم بپردازیم، در حالی که اونی که نیاز مردم هم بحث امامته. یعنی شما وقتی پای امیرالمومنین کشیدی به زندگی مردم، همه این مشکلات حل میشه. امیرالمومنین که بیاد جوان مردی میاد، انصاف میاد، مروت میاد، فتوت میاد، همه اینا میان در جای خودشون قرار میگیرن. چرا انصاف تو زندگی ما رنگ نداره؟ چون پای امیرالمومنین نیست. چرا پای امیرالمومنین؟ چون امیرالمومنین نمیشناسیم. ببینید این یه جعبه ای هست، چند تا گره داره. گره اول که باز شد، گره های بعدی یکی پس از دیگری باز میشه. ولی اگه گره اول باز نکردیم، محال گره های بعدی باز بشه، کورتر میشه. یادمون باشه امامت گره اوله. اگه اون باز بشه، این گره ها و مشکلاتی که داریم یکی پس از دیگری گشوده و باز میشه. لذا اون اولویت داره. اما در نظر سنجی اصلا اون رای نمیره. و خطری که این جنس نظر سنجی ها به دنبال داره اینه که میدونید اصلا خوراک تلویزیون نظر سنجیه. شما وقتی نظرسنجی کردی یک مسائلی رأی میاره که سطحیان و قشرن و پوستن. مثلا میگن آقا ما دوست داریم به اجاره خونه مردم بپردازید، مشکلات مردم بپردازید. خیلی خوب، اکثریت شد این، درسته؟ بعد میگن خب جناب آقای رفیع ما از شما تشکر میکنیم، شما بحث امامتون تو هم مدرسه فیضی انشالله دنبال.
هیچ وقت اینجوری نبود آقای رنجبرا، یعنی ما مباحثمون رو بر اساس نظرسنجی، البته نظرات مردم خیلی مهمه و نظرات اونها رو هم لحاظ میکنیم و میبینید ما بحث امامت رو هم داریم.
بله عرض کردم اصلا نظرات مهم نیست در حوزه معارف، اصلا نظرسنجی نمی کنن. این لوط هیچ که از قومش نظرسنجی نکرد. اگر نظرسنجی میکرد خب باید دنبال آلودگی اینا میرفت. نه، اون نیازسنجی میکنه در حوزه معارف. حوزه طبابته، حوزه طبابت حوزه تشخیصه، یعنی یک کارشناس تشخیص میده الان نیاز جامعه بحث امامت، ولو این در رأی گیری رأی نیاره، توجه میکنید؟ و اون خطری که این جنس نظرسنجی ها تهدید میکنه، از کدام خوراک صدا سیما نظرسنجی. وقتی شما نظرسنجی کردید یه بحثای قشری میاد بالا، یه بحثای عمیق میره پایین، با اونا میره کنار، با اونا میره در حاشیه. لذا ما به هیچ وجه نباید نظرسنجی کنیم در حوزه معارف، بلکه بایستی افراد کارشناسی باشن تشخیص بدن نیاز جامعه رو و اون نیازها رو در یک قالب‌های بدیع و لطیفی عرضه بکنن. چون حوزه معارف حوزه طبابت و از ویژگی‌های پیامبرم طبابت بود. پیامبر طبیب بود، این از اخلاقهای زیبای پیامبر.
حتی پیامبر میرفت میگشت و طبابت میکرد و بیمار رو پیدا میکرد.
کارشناسان ما باید همینجور باشن، برن تو شهرها این بر اون بر، بعد بیان اینجا نیاز اونها رو تشخیص بدن، بعد بیان نیازها رو مطرح بکنن. خب پیامبر همین کار میکرد، به حال شما در جامعه بود، منبر میرفت سخنرانی میکرد، بعد نیازها رو درک میکرد، دریافت میکرد، بعد من به زبان خود اونها مطالبه رو مطرح میکرد. این از ویژگی های پیامبر بود. این غزلی هم قرائت کردید از جمله غزلیاتیست که در وصف نبی نازنین اسلام هست که اشاره به همین نکته ها و حقایق داره. میگه به حسن خلق کسی به زیبایی اخلاق، حسن خلق و وفا، بعدم در وفاداری. وفا که میدونید یعنی سنگ تمام گذاشتن. فعوفلن الکیل یعنی پیمانه ما رو پر کن، ظرف ما رو سرشار. پیامبر برای همه سنگ تمام گذاشت، اهل وفا بود. او اخر قول مولوی میگفت وفا کن تا ببینی با وفایی. اگر با وفا شدی خدای با وفایی میذاره کنار که جبران همه بیوفاهی ها میکنه. لذا خداوند در کنار پیامبر امیرالمومنین گذاشت. دنیای وفا، دنیای صفا. یه روایتی میخوندم خیلی لطیف که یه وقتی حضرت داشت از این منطقه عبور میکرد، اهدی الیه تست و خبان فالوزج، یه ظرفی از فالوده بهش هدیه شد، به خودش هدیه شد. حالا فالوده چی بوده اون زمان؟ حالا یه نوع حلوا بوده مثلا. حضرت به اصحابش فرمود مد دو ایدیه کن، دست راست کنید و از این حلوا بردارید. اونم شروع کردن تناول کردن. فمد یده و قبضه ها، حضرت هم دست راست کردی خورده حلوا برداره، ولی بعد دستشو پس کشید. پرسیدن چرا دست پس کشیدی؟ فرمود که وکر تو، یادم آمد که پیامبر از این حلوا در عمرش نخورده. کره تو، خوشم نیومد چیزی که اون نخورده من خورده باشم. اینقدر وفا. خب چون پیامبر اهل وفا بود، خداوند امیرالمومنین کنار گذاشت. امیرالمومنین هم همینطوره، چون خودش دنیای وفا بود. وقتی شنید که مثلا مقداد مشکلات مالی پیدا کرده، سریع بخشی از لوازم ضروری زندگی خودش رو برداشت، رفت بازار فروخت و اون پولی که دریافت کرد رفت در اختیار مقداد گذاشت. اهل وفا بود. به همین خاطر خداوند کسی مثل فاطمه زهرا کنارش میذاره که جبران همه بی صفایی ها و بی وفایی ها میکرد. گفت که به قول حافظ مرا در خانه سروی هست که در سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم، گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازد به حمد الله و منه بطیل داشگر شکن دارم. اگه همه بی وفا هستن، اگه همه بی صفا هستن، خداوند وجود نازنینی که بر من گذاشته که جبران همه اونها میکنه. پس وفا کن تا ببینی بی وفا با وفایی. اگر امیرالمومنین با وفاست، خداوند فاطمه زهرا رو کنارش بزن. اگر پیامبر دنیای وفاست، خداوند امیرالمومنین رو کناره او قرار میده. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسه، هیچ کس به پیامبر نمیرسه. هیچ کس منظورش پیامبرانه، هیچ پیامبری به او نمیرسه. تو را در این سخن انکار کار ما نرسه، به تو نمیرسه، شایسته نیست که تو بیای انکار این کاری که دارم من میکنم بکنی، این حرفایی که من دارم میزنم بزنی. وقتی من میگم پیامبر حسن خلق داشت، وفا داشت، کسی به پایه او نمیرسید، تو هم بپذیر، تو هم انکار نکن. اگر چه حسن فروشان به جلوه آمدن، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. حسن فروش کسی که زیبایی خودش رو به رخ دیگران میکشه، و اینجا حسن فروشان منظور انبیا هستن. انبیا زیباییشون رو به رخ مردم میکشتن، به مردم نشون میدادن. چرا؟ چون با زیبایی ها میشه مردم رو جذب کرد، با زشتی که نمیشه. که میگه اگر چه حسن فروشان، اگر چه این انبیا آمدند و زیبایی های خودشون رو نشان مردم دادن، به جلوه آمدند، تجلی کردند، خودی نشون دادن، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. اما هیچ یک از اونها در زیبایی اخلاق و رفتار و روش و منش و در ملاحت و نمکین بودن به اون نمیرسه. خدا پیامبر میفهم من نمکین ترم، یعنی از من نمکین تر پیدا نمی کنی. گفت تمام خوب رویان جمع گردند، کسی که یادت از یادون بره نیست. اگه تمام خوبویان عالم یک جا جمع بشن، هرگز یاد و خاطره تو رو از ذهن من نخواهند برد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز به یار یک جهت و حق گذار ما نرسد. خب میدونید از دیرباز خداوند با ما همراه بوده، ما با خدا همراه بودیم، ما در صحبت و مصاحبت او بودیم و هستیم و خواهیم بود. و معکم اینما کنتم. و این صحبت در نگاه اهل معرفت، این مصاحبت خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره، خیلی بها داره، مقدسه. به خاطر قداستی که داره میشه بهش سوگند یاد کرد، رضا سوگند یاد میکنه. به حق صحبت دیرین، من قسم میخورم به حق اون صحبت و مصاحبتی که از دیرباز تو با ما داشتی، خدا با ما داشته، که هیچ محرم راز، باز هیچ پیامبری، چون پیامبران میدونیم محرم راز امت خودشون هستن، محرم راز مردم هستن، به یار یک جهت. این پیامبری که یک جهت بودیم، ما شش جهتیم، یعنی حواسمون به همه جا، ششتون که حواسمون به همه اطراف هست، اما پیامبر یک جهت بود، یک رو بود، یک رنگ بود، یک دل بود، یک سویه بود، موحد بود،
مسیر و خطش یکی بود،
یکی بود، زبان و دلش یکی بود. به یار یک جهت و حق گذار ما نرسد. حق گذار بود یعنی حق شناس بود، یعنی قدردان بود، حق خدا، حق خلق خدا رو می گذارد، ادا می کرد، انجام می داد. هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی ایری نقش نگار ما نرسد. خب یکی از نامهای خداوند و صفات الهی مصور دیگه، مصور نقاش. خدا نقاش که شد، پس تمام پدیده ها، خلایق، مخلوقات، کائنات میشن نقش های الهی، درسته؟
بله.
حالا حافظ میگه خدا در میان همه این نقش هایی که رقم زد، وقتی نگاه میکنی میبینی هیچ نقشی به نقش نگار ما که پیامبر باشه، اصلا یه چیز دیگریست، یه جنس دیگریست، یه تار پود دیگری داره. حافظ وقتی از پیامبر یاد میکنه، گاهی با واژه نگار یاد میکنه، در جاهای دیگه هم همینجوره، نگار من که به مکتب
نرفت
و خط ننوشت. حالا اینجا هم همینو میگه، هزار نقش برآید، یعنی بیرون میاد، یعنی ظاهر بشه، ز کلک صنع، از قلم آفرینش، یکی به دلپذیری، به دلپسندی، به زیبایی نقش نگار ما نرسه، نقش محبوب ما که پیامبر باشه نمیرسه. هزار نقد به بازار کائنات آرن، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسه. عالم رو تشبیه میکنه به ذرات خانه و آدمها رو تشبیه میکنه به سکه. میگه همه سکه نگاه میکنه یه قلب و دغلی توشون هست، تنها سکه ای که عیارمند هست خالصه و عیارش خیلی بالاست و ذره ناخالصی، ذره قلقش در او به چشم نمیاد، همین وجود نازنینه. هزار نقد، نقد یعنی سکه، هزار نقد به بازار کائنات، کائنات یعنی مخلوقات، موجودات آرن، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسه. اما هیچ کدوم به این سکه، این وجود طلایی و نازنین پیامبر که عیارمند است و ذریب خلوصش خیلی بالاست نمیرسه. دریغ قافله عمر کان چنان رفتن که گردشان به هوای دیار ما نرسد. عمر رو به یک قافله تشبیه میکنه. خب بالاخره قافله است از ثانیه ها، دقائق، ساعات، آنات، روزان، شبان، یه قافله عظیمیه، یه کاروان عظیمیه. میگه دریغ که قافله عمر کان چنان رفتن، این کاروان و این ساعت ها، این لحظه ها، این روز و شب ها چنان با شتاب و شتابان رفتن که گردشان به هوای دیار ما نرسد. آخه یه قافله ای که راه میفته گرد و غبارش بلند میشه، تو آسمان پیدا میشه. میگه شما اثری از قافله عمر نمیبینی. ببین دوران کودکی رفت، کو اثرش؟ دوران نوجوانی رفت، کو اثرش؟ جوانی رفت، کو اثرش؟ هیچ اثری از اینها باقی نمون. دلا زرنج حسودان مرنج، واثق باش که بد به خاطر امیدوار ما نرسد. ببین یک تار سیم مسی به راحتی میشه خم کرد، به راحتی میشه شکوند، به راحتی میشه مچالک.
بله.
اما همین تار سیم اگه دوری استوانه آهنین بپیچه، دوری مفتول آهنین بپیچه، قوی ترین مردان آهنین عالم نمیتونن اون رو خم کنن، تا چه برسه اینکه مچاله کنن یا بشکنن. انسان مثل همون تار سیم شکننده و ترده، بدون خدا راحت مچاله میشه، یک شبه میشه از عرش بیارش به فرش. اما همین اگه دور خدا بپیچه، اگه دل به خدا ببنده، اگه امید به خدا ببنده و اگه دور او به گرد او به چرخه، قوی ترین اقویای عالم نمیتونن حتی کاری بکنن که او خم به ابرو بیاره. دلا زرق بخانی خاطر میگه، دلا به خودش میگه زرنج حسودان مرن، چون میدونه حافظ در روزگار خودش خیلی محسود بود، خیلی مورد حسادت. دلا زرنج حسودان، از این رنجی که حسودها بهت میرسونن رنجید خاطر مشو، وفا و واثق باش، مطمئن باش که بد به خاطر امیدوار ما نمیرسن. هیچ بدی به خاطر، یعنی به دلی که امیدوار فضل خدا باشه، اصلا نمیرسه.
چون پشتمون قرصه و پشتمون گرمه،
محکم است. چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را غبار خاطری از ره گذار ما نرسد. واقعا از این لطیفتر میشه حرف زد؟ میگه ببین چنان بزی، چنان زیست کن، چنان زندگی کن که نه در روزگار حیاتت که اختیار داری آزارت به کسی نرسه، بلکه یه جوری زندگی کن که وقتی مردی و مرده تو خاک شد و از قضا خاک مزار تو شد جاده، شد مسیر، و کسی از اون جاده عبور کرد، غباری از خاک تو بلند نشد، غباری به دامن کسی ننشینه، غباری بر چهره کسی ننشینه، یعنی حتی خاک مزارت هم این همه افتادگی رو آموخته باشه. در یک از منابع عرفانی میخوندم که نوشته بود درویشی چیست؟ این که میگن درویش باشید، فقیر الالله باشید،
یعنی چی؟
یعنی چی؟ خیلی لطیف گفته بود، گفته بود خاک کی بیخته و بران آبی ریخته، نه کف پای را از او دردی، نه پشت پای را از او گردی. گفته بود میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این که یه خاکی را علک کنن، غربال کنن، درشتاشو بگیرن، نرماشو جمع کنن، چقدر لطیف میشه. حالا آب با این قاطی بکنی بشه گل، از اوش را برو، چقدر لطیفه، چقدر نرمه، احساس لطافت میکنی. وقتی هم رفتی پاتو برداشتی گرد و غباری هم بلند نمیشه. گفت درویشی یعنی همین، فقیری یعنی همین، انسان تو دستگاه الهی باشه یعنی همین، یعنی لیدر لطیف باشی که آزارت به هیچ کس نرسه، غبار غمی بر دل هیچ کسی ننشانی. حالا حافظم همینو میگه، بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشاه کام کار ما نرسد. خیلی لطیف میگه، میگه نگرانم، دل واپسم، میترسم اونقدر دور شده باشم، اونقدر پرت شده باشم که دیگه قصه من، ماجرای من و حرف من به گوش این پیامبر نازنین که پادشاه خوب رویان هست و عالم به کام اوست نرسه. به سوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشاه کامکار ما نرسه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از همراهیتون. یک معلم وقتی که آجای رنج بر 9 ماه میره سر کلاس و درس میده، وقتی که نتایج میاد و نگاه میکنه 100% کلاسش با معدل بالا قبول شدن و مهمتر از همه این که اینها مثلا راهی بهترین دانشگاه ها شدن و رتبه خوبی رو در کنکور آوردن، تمام خستگی های این سال ها از تنش در میره. پیام هایی که این روزها ما داریم میبینیم بعد از اون توصیه حاجای حسینی قومی عزیزمون، بالاخره این راه فراز و نشیب هایی داره، خستگی هایی داره، خستگی ها رو از تنمون به در کرده. خیلی ممنون از توجهتون، خیلی ممنون از همراهیتون و این تأثیرها فکر میکنم نشون میده که ما داریم راهمون رو درست میریم و من فکر نمیکنم مثالی که جای رنج بر گفتن مثال قابل تأمینی باشه. بحث آشپزی رو که شما مطرح کردید جای رنج بر، معارف دین هر چقدر هم زیاد مطرح بشوند حکم کلپاچه رو نداره دیگه، یعنی واقعا اون ضرری که باید داشته باشه رو نداره و من فکر میکنم تکرار و آیات و روایاتی که در برنامه مطرح میشه قطعا تأثیر خودش رو خواهد گذاشت انشالله برای همش.
گفتم کله پاچه، گفتم که در آشپزی نظر سنجی میکنن، در طبابت نظر سنجی نمیکنن.
شاید نیاز سنجی که داره اتفاق میفته،
نیاز سنجی، این نظر سنجیه که این موضوعات که ما مطرح کردیم کدام میشه نظر سنجی.
ما قرار نیست بر اساس اصلا... من خدمت دوستان عرض میکنم ما قرار نیست جای رنج بر نظر سنجی بکنیم که اونا بگن ما چی دوست داریم، چی بکنیم که اونا بگن ما چی دوست داریم و ما اون رو بیان در برنامه مطرح بکنیم. گفتیم طی این سالهایی که برنامه سمت خدا به روی آنتن رفته کدوم مباحث بیشتر تو زندگی به دردشون خورده،
این معلومه
با اون تأثیرهایی که باید داشته باشه.
این که دیگه تشخیص کارشناسه، بالاخره این تشخیص داده، این بحث ضرورت داشته مطرح کرده. اگر تشخیص داده خب دیگه اصلا نیازی، یعنی وقت مردم رو گاهی وقتا ما صرفی هیچ میکنیم، یعنی گاهی بازش میدونیم.
نه زمین که شما گفتی این نظرسنجی کار تلویزیونه و اینجا رسانه است، یک برنامه تلویزیونیه، یعنی بخشی از اختزاعات ما همین نظرسنجی و نظرهای مردمه و این احترام به اونها.
غیر از حوزه معارف، در حوزه معارف اصلا نظرسنجی نمی کنن، در حوزه معارف نیازسنجی
می کنن. بسیار خوب، صفحه 82 رو با هم تلاوت بکنیم، آیات 27 تا 33 سوره مبارکه نکاح. 83 بعد صفحه 83 آیات 27 تا 33 سوره مبارکه نساء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. شاید خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به همه مجاهدان راه خدا و همه اونهایی که در مسیر محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون گام برداشتن و گام برمی‌دارن. حاجی رنج بار بفرمایید اشاره قرآنی رو و بعد ان شاءالله وارد فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیر بشید.
غزلی داره مولوی آخرش میگه بیتی دو بماند. دو تا بیت موند که دیگه نمیگه. چرا؟ چون ظرفیت آدم ما خیلی محدود. بیتی دو بمان اما سربسته بهت بگم بیتی دو بمان اما بردد مرا جانا جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد بعد همینقدر بهت بگم منو بردن توی عوالمی که این جهان با همه پهنا و گستره و گستردگی که داره نسبت به اونجا متاع اون قلیل خیلی مختصره و خیلی ناچیز. سعدی هم گویا این جهان رو تجربه کرد. میگه از دولت وصلت به مقامی برسیدم که در نظرم هر دو جهان مختصری بود. من به یه جایی راه پیدا کردم که الان نگاه میکنم میبینم دنیا و آخرت با همه شکوه و عظمتی که دارن پیشون ناچیز هستم. حالا قرآن همینو داره میگه، میگه ببین اگر چیزی میخوای از خدا بخوای، ایدی میخوای، پاداش میخوای، از مردم نخوا، واسأل الله، از خدا طلب کن، از خدا تمنا بکن، واسأل الله من فضله، اونم نه من عدله، از عدلش نخوای، اگر از عدلش بخوای هیچ گیرت نمیاد، هم چیزی هم که داری همه رو از دست میدی، از فضلش، از بزرگواریش طلب و تمنا کن. بعد میگه ان الله کان به کل شیء علیم، اینو بدون که خدا نسبت به هر چیزی داناست. یه جای دیگه میگه که لله ملک السماوات و الارض، اونجا میگه خدا داراست، اینجا میگه خدا داناست. یعنی ببین بدون تنها وجودی که تو این عالم دارا و داناز خداست. دیگران هم نادارن هم نادان، اول چیزی نداره که بهت بده.
بعدم تازه داشته باشه، نمیدونه چی بهت بده که برات مفید باشه. اما خدا هم داراست، عالم مالونه، کائنات مالونه، و هم داناست، میدونه نیاز تو چی هست. لذا خیلی چیزا میخوای بهت نمیده، چون میدونیم به دردت
نمیخوره.
به همین خاطر ببینید بعد از این فراز واسأل الله من فضل، از خدا بخواید بلا فاصله میگه ان الله کان بكل شيء علیم. ها اینم بهت بگم، خدا داناست. یعنی یادت باشه اگه یه وقتی یه چیزای خواستی نداد، به حساب قهر او با خودت نگذاری، به حساب داناییش بگذار. او میدونه چی به کارت میاد و چی به کارت نمیاد.
بسیار خوب، واسأل الله من فضله. انشالله همیشه از خداوند متعال بخوایم و انشالله بهترین ها رو به ما بده. خب وارد کدوم فراز زیارت جامع کبیر؟
وقتارکم لسره.
به به، وقتارکم لسره. بفهم.
ببینید عیار سنگ محک کارش مشخص کردنه دیگه. هر چیزی هم سنگ محک خودشو داره، عیار خودشو داره. قرابت و نزدیک بودن هم یه عیاری داره به نام راز. هر کسی رازش رو در اختیار شما گذاشت، این یه عیار، یه سنگ محک که شما به اون نزدیک، شما جز دوران از اون نیستی. وقتی تو این فراز میخونیم که وقتارکم لسره، خداوند شما رو انتخاب کرد برای سر خودش و اینکه راز خودش رو با شما در میون بگذاره. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مقربان الهی هست، دو شما امینان الهی هست. و نتیجه ای که من میگیرم اگه بخوام به خدا نزدیک بشم، باید به شما نزدیک بشم، و اگه قرار خودم رو به کسی بسپارم، باید به شما بسپارم، چون شما مقربی، چون شما امینی. خودم رو به دست هر کسی بدم، خراب خواهم شد، آلوده خواهم شد. وقتارکم لسره، این که گفته میشه بخواد بگه ببین مقرب اینها هستن، امینان وحی و حرف اینها هستن، خودتو به دست هر کسی نست. حالا این چه سری بوده که خداوند در اختیار اینا گذاشته ما نمیدونیم، چون اگه میدونستیم که سر نبود، راز نبود. خود اینا با ما در میون نگذاشتن که خداوند چه اسراری با ما در میون گذاشت، چون اگه میگذاشتن که رازدار نبودن، امین نبودن. ولی اون چه که فهمیده میشه اینه که اینا مقربان الهی هستن و امینان حق هستن. و اجتباکم به قدرته، اجتبا یعنی به خود کشیدن. خداوند شما رو به خودش کشید، اونم به قدرته، خیلی تعبیر لطیفی، با اون قدرت و نیرویی که خودش داشت. این یعنی چی؟ این عظمت و شکوه اهل بیت رو میرسونه که هر کسی اینا رو نمیتونه به سمت خودش بکشانه. مگه یزید تونست امام حسین رو به سمت خودش بکشانه؟ مگه منصور دوانوی تونست امام صادق رو بکشانه؟ مگه مأمون تونست امام رضا رو بکشه؟ با همه قدرت و حشمت و شکوهی که داشتن، تنها کسی که تونست اینا رو به سمت خودش بکشه و ذوب در خودش بکنه خدا بود. این نیرو و اقتدار فقط خدا داشت. یعنی شما کسانی هستید که فقط خدا برای شما کشش داره، خدا برای شما جاذبه داره. خداست که با یک حرف شما رو جا به جا میکنه. گفت که عشق تو میکشاندم شهر به شهر،
کو به کو.
یا حافظ داره یه جایی داره که سباب لطف بگوی آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. هیچ کسی نمیتونه از ما را تو سهرهای کربلا آوار بکنه جز تو. وجتبا کم به قدرته، البته تعابیری قبل از این داشت که استفا کم، برتبا کم، بختار کم، وجتبا تباکم. معمولا توی ترجمه ها و شعرها ترجمه میکنن به همون برگزیدن و انتخاب کردن،
اعتبار
و همه اینا،
همه اینا،
در حالی که اینا هر کدوم یه لطافتی با خودش داره. استفاده در لغت عرب یعنی جوهر چیزی رو از درون چیزی بیرون کشیدن. مثلا روغن رو از دل شیر بیرون میکشن، یا مثلا شیشه رو از دل سنگ بیرون میکشن. استفاکم یعنی شما جوهره ی عالم وجودید، مغز عالم وجودید، نظام یه استفا کن. وقتی میخواد بگه شما رو خدا انتخاب کرد، از واژه استفا استفاده میکنه. ورتزا کن، شما کسانی بودید که خدا انتخابتون کرد، ولی چرا؟ چون مورد رضای او بودید، مورد پسند او بودید. بختارکم، یعنی شما خدا شما رو انتخاب کرد، ولی چرا انتخاب کرد؟ چون یه خیری در شما دید، شما چشمه خیر بودید، منبع
دونه اینا بودید. دونه دونه اینا بچه اون انتخابه.
بختارکم، وجتباکم، شما رو به سمت خودش کشون. اعزکم به خدا. چقدر وقت داریم؟
سه دقیقه جان. 5 بعد.
ببین، یک شمع اگر خاموش باشه ارزشی نداره، افتاده بر سمت و سویم افتاد مهم نیست. هیچ کس هم دور شمع خاموش جمع نمیشه.
بله.
هیچ کس شمع خاموش رو برابر خودش نمیگیره، هیچ کس شمع خاموش رو بالا نمیبره. اما همین شمع وقتی روشن شد، یه جایگاه دیگری پیدا میکنه، او رو پیش رو میگذارن، دورش حلقه میزنن، او رو بالا میبرن، چون روشنه. هدایت برای انسان مثل روشنی برای شمع. انسان وقتی هدایت شد، قدر پیدا میکنه، قیمت پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه، عزت پیدا میکنه. لذا در زیارت جامعه میگه اعزکم به خدا، خدا شما رو عزت بخشید، شما رو عزیز کرد. به خاطر چی؟ به خاطر هدایت. یعنی چی؟ یعنی گمراهی آدم رو خار میکنه، آدم رو ذلیل میکنه. اون چیزی که انسان رو عزیز میکنه و عزت میبخشه و عزتمند میکنه، هدایت الهیه. اعزکم به خدا.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. حاجی رنجبر دعا بکنن و انشالله همه آمین بگیم.
انشالله خداوند یک چیزی هم در ما ببینه، ما رو به سمت خودش بکشه.
انشاءالله تعالی. خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشاءالله با حضور آقای فرهزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. باز هم به رسم این روزها و ایام ماه ربیع و این روزها و شبها که منور به نور نبی مکرم اسلامه، امروز هم به رسم هر روز سلام میکنیم به رسول رحمت، پیامبر مهربانی ها، و آرزو میکنیم که انشاءالله عنایات اون حضرت شامل حاله همه ما بشه. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حضرت.
السلام علیک یا رسول الله. السلام